ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. بخش عمده این یک ساعت که تا ساعت 12 ادامه می‌یابد به برنامه موسیقی سرود و سخن اختصاص یافته، اما در نخست گزارش های خبری نیز برایتان پخش می‌کنیم. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که توافقنامه سیاسی به زودی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا خواهد شد. مقام ها در ولایت های جنوب شرق میگویند که ده ها تن از طالبان در عملیات ها کشته و زخمی شدند و رئیس جمهوری امریکا سر مفتش وزارت امور خارجه این کشور را از کار اخراج کرد. مشروع خبرها. دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید به زودی توافقنامه سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا خواهد شد. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در یک بیانیه ارسالی به رسانه‌ها تاریخ امضای توافقنامه را مشخص نکرد، اما گفت روی موضوع مهم سیاسی توافق شده است.
به خاطر حل چالش‌های سیاسی موجود، حکومت افغانستان تلاش‌های زیادی را انجام داده و ما پیشرفت‌های نیز در این قسمت داشتیم. قرار است که توافق سیاسی به زودی به امضا برسه.
در این حال هواداران تیم عبدالله عبدالله گفتند قرار است توافقنامه سیاسی با ارگ تا پایان این هفته امضا شود. تیم آقای عبدالله همچنان گفته این توافق عمدتاً مربوط به مشارکت سیاسی آنها در قدرت است، اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز جزئیات مربوط به این توافق احتمالی را ارائه نکرده است. مقامات در ولایت جنوب شرق افغانستان میگویند بیش از 150 جنگجوی طالب در نتیجه عملیات هوایی و زمینی در ولایت پکتیا و پکتیکا کشته و زخمی شدند. ایمل محمد سخنگوی قلوردوی 203 تندر در پکتیا دیروز به رسانه ها گفت عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در این ولایت شدت یافته است. او میگوید در 24 ساعت گذشته 155 طالب در ولایت پکتیا و پکتیکا کشته و زخمی شدند. در مناطق احمد آباد، مچلغو، زرمت، دندپتان، جانیخیل و زازه ولایت پکتیا 37 طالب کشته شدند. در ولایت پکتیکا نیز 47 طالب کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. در هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان پس از حملات مرگبار در کابل و ننگرهار اعلام کرد که نیروهای امنیتی حالت تهاجمی را اختیار کنند. طالبان نیز تهدید کردند که جنگ‌ها را شدت می‌دهند. مقامات محلی لوگر میگویند طالبان بر یک پوسته امنیتی در نزدیک معدن مس عینک حمله کرده 8 عسکر افغان را کشته و 7 تن دیگر را زخمی کردند. دیدار احمد لونگ سخنگوی والی لوگر دیروز به رادیو آزادی گفت با نزدیک شدن نیروهای کمکی به منطقه وسیله نقلیه حامل آنها با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. این نخستین بار نیست که طالبان بر معدن مس عینک در لوگر حمله میکنند. در گذشته نیز در نتیجه حملات آنها به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا استیف لینک سرمفتش وزارت امور خارجه این کشور را از کار اخراج کرد. گفته می شود لینک در مورد مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا تحقیق می کند. دونالد ترامپ در یک نامه به کانگرس این کشور گفته است بالای استیف لینک دیگر اعتماد کامل ندارد و او در ظرف 30 روز از کار برکنار می شود. دموکرات ها می گویند برکناری لینک به مثابه بخشی از عمل متقابل در برابر آغاز تحقیقات در مورد مایک پامپیو در زمینه شک سوء استفاده از قدرت صورت گرفته است. الیوت انگل دموکرات و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته است برکناری استیف لینک یک اقدام ظالمانه رئیس جمهور است که تلاش میکند مایک پامپیو یکی از وفادارترین هوادارانش را از پاسخگویی حفظ کند. برای دومین آخر هفته صدها شهروند جرمنی بر ضد محدودیت‌های وضع شده توسط دولت برای مهار ساختن همگیری ویروس کرونا اعتراضات را برپا کردند. تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جرمنی در مقایسه با بسیاری از همسایگانش کمتر بوده و برخی از محدودیت‌های وضع شده نیز کاهش یافته است. اما اعتراضات بر ضد محدودیت‌های وضع شده دیروز در شهر برلین پایتخت جرمنی صورت گرفت و صدها در آن شرکت کردند. حدود 1000 افسر پلیس در شهر برلین از تظاهرات نظارت می‌کردند تا تدابیر ایمنی به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا توسط تظاهرکنندگان رعایت شود. در شهر جنوبی منشن سازمان دهندگان اعتراضات برای حدود 10000 تن تقاضای اجازه راهپیمایی را کرده بودند، اما مقام‌های محلی برای 1000 تن اجازه راهپیمایی را دادند تا فاصله اجتماعی در جریان راهپیمایی رعایت شود. باشد. و رئیس پارلمان اوکراین میگوید تلاش ها برای بازگشت کنترل شبه جزیره کریمیا با کیف بخش از یک روند کند و دشوار است. دیمیترو روزومکوف رئیس پارلمان اوکراین در یک مصاحبه اختصاصی با بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که دیروز نشر شد گفت: او میگوید این یک روند دشوار و کند است، اما در این حال نمیتوانیم این موضوع را از دستور کار خارج کنیم، نمیتوانیم از آن دست بکشیم. برای حل و فصل آن به شیوه ها و در سطوح مختلف تلاش میکنیم. به گفته روزومکوف، اوکراین برای حل مسئله کریمیا مصمم است. مسکو در سال 2014 میلادی بعد از اشغال مناطق استراتژیک بحیره سیا شبه جزیره کریمیا را با قلمرو خود ملحق ساخت و با حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین آغاز کرد. تا اکنون در اثر منازعه در شرق اوکراین حدود 13000 تن کشته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. سلام، من نسیم شفق میزبان این برنامه را بپذیرید. رامین کاکر همکار بخش تکنیک نیز به شما سلام میرساند. طور که در آغاز برنامه گفتیم، بخش عمده این یک ساعت به برنامه موسیقی اختصاص یافته، اما در نخست توجه کنید به این گزارش خبری. هیئت تحقیق در مورد کشته شدن کارگران افغان در امتداد سرحد با ایران نتایج ابتدایی تحقیقات خود را اعلام کرد. دریافت‌های ابتدایی این هیئت نشان می‌دهد که 12 کارگر افغان بعد از خشونت در برابر آنها کشته و 17 تن دیگر تا هنوز مفقود الاثرند. این هیئت دیروز جزئیات تحقیقات جاری در مورد این رویداد را از طریق ویدیو کنفرانس با رئیس جمهوری و سایر مقامات ارشد افغانستان شریک ساخت. آرش همایون در مورد گزارش می‌دهد.
هیئت تعیین شده برای تحقیقات در مورد خشونت‌های اخیر نیروهای سرحدی ایران در برابر کارگران افغان میگوید همه اسناد، مدارک، فیلم‌ها و عکس‌های مربوط به این رویداد از لحاظ فنی، حرفه‌ای و قانونی ارزیابی شده و در اختیار مقامات ایرانی قرار داده شده است. این هیئت نتایج ابتدایی تحقیقات خود را روز شنبه 16 می از طریق کنفرانس ویدیویی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و شماری از مقامات ارشد افغانستان شریک ساخت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول حمید طهماسی رئیس این هیئت گفته شده که از جمله 46 کارگر افغان 12 تن آنها کشته شدند. با گفته آقای طهماسی 17 تن دیگر تا هنوز هم مفقود الاثرند و 17 تن نیز نجات داده شدند. همه قربانیان این رویداد باشندگان ولایات هرات و فاریاب خوانده شدند. بر اساس اعلامیه ملاقات‌های هیئت تحقیقات با مقامات ایرانی ادامه دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از شنیدن گزارش اولیه این هیئت گفته است حکومت وی شرایط سفر به ایران را اصولی تر و قانونی تر خواهد ساخت و امیدوار است چنین حوادث دیگر اتفاق نیفتد. حمید طهماسی رئیس این هیئت گفته است زمانی که تحقیقات در مورد این رویداد تکمیل شود گزارش کامل آن به شورای امنیت ملی و قصر ریاست جمهوری افغانستان سپرده خواهد شد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول قربانیان این رویداد و خانواده هایشان گفته شده که آنها خواستار تحقیقات همه‌جانبه در مورد این رویداد و برخورد قانونی محکمه بین المللی با عاملان آن هستند. حدود دو هفته قبل گزارش ها در مورد خشونت نیروهای سرحدی ایران با کارگران افغان و انداختن آنها به دریای هریرود نشد. این افغان ها می خواستند به طور قاچاقی برای کار به ایران بروند. زمانی که اجساد قربانیان این رویداد به هرات رسید، رسانه‌های ملی و بین المللی به شمول رادیو آزادی با قربانیان این رویداد و خانواده‌های آنها صحبت کردند که باعث اتخاذ موقف شدید حکومت افغانستان در قبال این رویداد شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان این خشونت‌ها را وحشیانه خواند و از تحقیقات همه‌جانبه در مورد این رویداد اطمینان داد. ریاست جمهوری افغانستان همچنان به کمک مالی برای قربانیان این رویداد و خانواده‌های آن تعهد کرده و به گفته مقامات ولایت هرات قباله یک نمره زمین به خانواده‌های قربانیان سپرده شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بله، و حالا میشنوید که مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که طالبان بدون اعلام عملیات‌های بهاریشان را آغاز کردند. ستار فروخ خبرنگار رادیو آزادی در این باره با آقای اندرابی مصاحبه کرده است. سرپرست وزارت داخله در پاسخ به سؤال در این مورد میگوید:
طبعا توقع ما و مردم افغانستان همی بود که بعد از تفاهم نامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شد که طالبان به صلح تن بیارن و به مراحل بعدی از این توافق نامه بریم و تا باشد که با دوره کاهش خشونت ها که بود ادامه بیافه و مذاکرات شروع شد و بکنیم به جنگ چندین ساله که هیچ نوع توجه هم نداره پایان بانیم. اما بدبختانه طالبا بعد از هفته کاهش خشونت ها عملات خود ادامه دادن و بالاخره به اواخر بدون از این که اعلان کنن اما عملات خود تابستانی خود آغاز کردن. امروز که ما شما قرار داریم، اگر ما 4 ماه سال قبل که دیدیم و 4 ماه حال را اگر دیدیم نشان میده که 30% عملات طالبا اضافه یافتند و هیچ نوع تغییرات اونا و یا به تعهداتی که اونا داشتن وفا نکردن و عملات خود ادامه دادن. ما ناگزیر از وضعیت دفاعی کامل در دوران خشکایش خشونت ها داشتیم به وضعیت دفاعی فعال بریم و به اواخر ناگزیر با حملات تاریخی خود هم ادامه بدیم.
تشکر. اندرابی صاحب، فکر میکنین که طالبان به موافقتنامه که با ایالات متحده امضا کردن عمل نکردن یا به نظر شما کاستی ها یا نواقص در موافقتنامه هم وجود دارد؟
خب طبعا یکی از بندهای عمده توافقنامه همی بود که طالبان رابطه خود با تروریسم بین‌المللی قطع کنند و اقدامات کنند که نماینگر قطع از این رابطه باشند. کتابال هم در جنگ و در جبهات این رابطه را ما میبینیم. در اواخر حملات طالبان در بدخشان دادند که داشتند که در اوج رابطه از یا با شبکه‌های توریستی به این یلی واضح بود. همچنان در هلمند یک رابطه تنگاتنگ با القاعده و طالبان دیده میشه و در اواخر در لغمان این رابطه دیده میشه.
بله، و حالا هم نوبت میرسد به مرور روزنامه های چاپ امروز کابل. آرزو قیاسی این روزنامه ها را مرور کرده و همین حالا به گونه مستقیم مرور روزنامه ها را پیشکش میکند. بله خانم قیاسی.
بله، استفاده روزنامه های امروز به مسائل مختلف پرداخته و بیشتر تمرکز به توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله داشتن. روزانه 8 صبح با اشاره به گفته‌های روز گذشته صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به زودی امضا خواهد شد، در عنوان سرمقاله‌اش نوشته که توافق سیاسی نباید جلو اصلاحات را بگیرد. به نوشته روزنامه، توافق سیاسی بدون تبعیض، تقرری ها و تعیینات سیاسی را هم در پی دارد. اما با باور نویسنده مشکل اساسی اینجاست که همه توافقات در افغانستان به خاطر منافع سیاسی جریان های مختلف است. مبنی بر گفته های نویسنده، زمانی که یک رهبر با نفوذ سیاسی با یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری به تفاهم می رسد، اساس این تفاهم سهمدهی با او در حکومت آینده است. 8 صبح ابراز نگرانی کرده و افزوده، زمانی که مبنای تقرری های حکومت را سلیقه های سیاسی و شخصی افراد تشکیل دهد، معلوم است که خبری از اصلاحات نخواهد بود. این روزنامه در پایان تاکید کرده که غنی و عبدالله هر دو باید بکوشند تا افراد تحصیل کرده را بر اساس رشته کاریشان در رأس ادارات دولتی قرار بدهند و برای تحقق این هدف اصلاحات فراگیر را در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به وجود بیاورند. روزنامه ویسا نیز در سرمقالش به موضوع توافق سیاسی پرداخته و نوشته که سرانجام متن توافق میان آقای عبدالله و غنی به رسانه ها رسید. هرچند توافق هر دو جانب به اساس این اعلام نشده، اما با باور نویسنده این متن شامل نکات خوب و بد است. یکی از نادرست‌ترین نکته